و خونه هایی که بیگمان و به مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی مربوط میشه که رها شده آنچنان که با یه تکون کوچولو با یه زلزله ریشتر کم آنچنان پرو بریزه، میبایستی این وزیر رو به سلابه میکشیدن و یا اگر شرفی غیرتی وجود میداشت میبایستی استعفا میداد و یا هیچ کدوم از این هم نمیشد با میبایستی خواب رو بر خودش حرام میکرد، آستین بالا میزد که بره به کمک اونها، در حالی که خودش آذربایجانیه رها کرد و همراه رئیس جمهور به مکه رفت. اما در پاسخ
بله
دان نه فقط شاه عربستان نعیمد، بلکه وزیر خارجهشون هم نعیمد و یک نفر رو به عنوان فرستاده ویژه به تهران فرستادن که معمولا این فرستاده ویژه نه در چارچوب مذاکرات وزرای خارجه میتونه نقشی بازی بکنه، چیزی رو امضا بکنه یا نه، و بالاتر از اون در جمع سران کشورها کاری نمیتونه بکنه، بیشتر حالت ناظر رو داره. خب از طرف دیگه هم باز شنیدیم دیدیم که ترکیه هم که عضو ناتوه و عضو کنفرانس هم نیست ولی به نام به عنوان ناظر دعوت ویژه ازش شده بود، اونها هم نیامدن. پوتین هم به عنوان ناظر دعوت شده بود، اونها هم نیامدن. خب حالا این جمعی ائتلافی که عربستان عضوه، جمهوری آذربایجان توش عضوه، در ده ها کشور مثل اردن و مثل کشورهای بعضی از کشور بسیاری از کشورهای آفریقایی عضوند که اونها بدون اجازه واشنگتن آب نمیخورن، یعنی چی؟ چگونه ما میتونیم بگیم این کنفرانس غیر متعهده؟ در جمهوری آذربایجان آموزش نظامی امنیتی به دست اسرائیل اونجا همچنان برقراره و در اونجا آمریکا حرف اول و آخر رو میزنه و جمهوری آذربایجان که اگر اندک پراگماتیسمی در اون حاکمیتش وجود داشت میبایستی به دلیل همسایگی و سابقه بسیار طولانی تاریخی و یک پارچه بودن در گذشته مواظب روابطش با ایران میشد، عملا باکو رو و آذربایجان رو دوبان یک پایگاه تمام عیار در اختیار گروه های ویژه‌ای گذاشته که از جمله شما در صحبتتون اشاره کردید بسیار در فکر جدا کردن بخشایی از ایران هستند.
بله
این کش هم یکی از غیر متعهداست. پس بی دلیل نیست که میگم هیچ انتظاری از این کنفرانس نمیشه و نمیتونستیم داشته باشیم. حالا یه نگاهی میکنم حالا که کنفرانس تموم شده، کنفرانس در قطعنامه پایانی طبیعی بود که به دلیل حضور کشورهای عربی، شیخ نشین ها و نماینده عربستان و اصرار مرسی و باز بانکیمون به این دلیل پیشبینی می شد که مسئله سوریه مسئله پرمناقشه خواهد بود که همینطور هم شد. به همین دلیل در قطعنامه پایانی صحبتی از سوریه نشده ولی در این حال موفقیتی هم برای ایران به دست اومده و اون هم اینه که اکثریت رأی دادن که هر کشوری حق استفاده غیر نظامی از انرژی هسته‌ای رو داره. البته چیز محرزی بود، از پیش هم همیشه گفته شده و اعضای آژانس بین المللی اتمی هم این رو همه قبول دارن، جزء اساسنامه اونجاست و این باز تأکید شده که میشه به نحوی این رو حمایتی در برابر اتحاد و ائتلاف آمریکا اسرائیل و غربی ها در محدود کردن ایران، فشار آوردن به ایران و تهدید به حمله کردن به ایران در شرایطی که به وجود آوردن، در چنین شرایطی یک کانتر بالانس میگه متعادل کنندهی میتونه حساب بشه و این ریزکاریش هم نشون میده که معاملاتی پیش از امضا انجام شده که این طرف از سوریه بگذره، اون طرف هم در رابطه با مسئله هسته‌ای جلو بیاد.
بله
خب این قتل در قطعنامه پایانی این به این شکل تموم شده. حالا میتونیم بپرسیم، البته در روزهای آینده خواهیم دونست که جزئیات موفقیت یا ناکامی ها تا کجا بوده. گفته میشه تعدادی قراردادهای اقتصادی امضا شده، ما حجمشو نمیدونیم، نوعشو نمیدونیم، و امیدوارم که از نوع قراردادهایی که در این چند ماهه گذشته ایران با کشورهای مختلف جهان بسته نباشه. میدونیم که ممکنه به خاطر تحریم ها نفت رو با تخفیف قابل ملاحظه و با درصدهای بزرگی برای دلال ها بفروشن، و باز در چند ماه گذشته شنیدیم که با کشورهای مثل چین و هند و جاهای دیگه قرار گذاشتن که نقد بدن در مقابلش پنجل ساخته های چین رو تحویل بگیرن. یا هند رو، البته این رو توضیح بدم که چین یک نوع جنس نمی سازه. جنسی رو که به ایران صادر میکنه با جنسی که به آمریکا و اتحادیه اروپا صادر میکنه فرق داره. یعنی اینها در با کوالیتی کیفیت بسیار بالا هستن، ولی اونجا به هر حال کشوریست که به اون شکل داره میشه و طبیعتا خب بیش از اون حاکمیت ایران بیش از اون هم سزاوار نیست.
بله. حاکمیت ایران. بله.
و همین دلیل خب صحبت میشه که از تسبیح و مهر و جانماز تا سیر و پیاز همه چیز از اونجا وارد میشه. خب این که برنامه های کشور برمانده ایست که انجام شده. امیدوارم این قراردادهایی که به عنوان دور زدن تحریم های غرب انجام شده از اون نوع معاملات نباشه. در حال اون چه که مد نظر ماست رفاه و راحتی و آسایش همیهنانمونه، و امیدوارم که کمترین آسیب، البته آسیب بسیار وارد شده، امیدوارم کمترین آسیب ملت ایران از بابت این تحریم ها و فشارهای اقتصادی وارد بشه.
امیدواریم.
در جریان کنفرانس پاره مسائل خیلی زیر ذره‌بین قرار گرفت. یکیش اومدن بانکیمون از سازمان ملل بود که صحبت این بود که نره. نتانیاهو پیغام داد که آقای بانکیمون تهران جای شما نیست، نره اونجا. واشنگتن پیغام داد که نرو، و مقاله های نیویورک تایمز نوشت که اشتباه کرده، نباید میرفت. ولی به هر حال بان کی‌مون رفت، و به عنوان اینکه این یک کنفرانسیه که از روز آغازینش با حضور داک هامرشولد دومین دبیر کل سازمان ملل برگزار شده، که داک هامرشولد همون موقع که از این کنفرانس حرکت کرد با هواپیما به طرف کنگو رفت که در جنگ اونجا به اصطلاح سازش بکنه، هواپیماش سقوط کرد و مرد. به هر حال این به این دلیل آقای بان کی‌مون سعی کرد شرکت کنه، بایکوت نکنه، اما دقیقا در اونجا حرکاتی انجام بده، حرفایی بزنه که رضایت این کسانی که به شدت خودش رو نسبت به اونها متعهد میدونه به دست بیاره. یک مسئله که مطرح شد این که حتی در ملاقات با خامنه‌ای هم مسئله اولا به قول خود اونها کلمات نفرت انگیز بر علیه اسرائیل رو مطرح کرده، اعتراض کرده، و در ملاقات با احمدی نژاد هم که این حرفا تهدید کننده، خطرناک و نفرت انگیزه و نباید گفته بشه. و ضمناً هم در سخنرانیش و در کنفرانس هم در سخنرانیش در مرکز مطالعات سیاسی وزارت خارجه مشخصاً درباره دموکراسی حرف زده، و اینکه باید مردم سوریه خودشون حق انتخاب داشته باشن و از رژیم دیکتاتوری اونجا خلاص شن. اینا برخلاف سیاست‌های ایرانه. از طرف دیگه چه توجه بکنیم که بان کی‌مون وقتی این جملاتی رو که همه دنیا میدونن تو خالیه، این جملات که این قده سرطانی اسرائیل باید از صفحه جغرافیا حل شه، رفشه، تسبشه، وقتی نصف نسبت به اینا این عکس العمل خشن و خشماگین رو نشون داد و گفت نفرت انگیزه، که درست در همین حال چند ماهیست که دقیقا به راحتی مثل اینکه یه مصوبه شورای امنیت باشه بحث در این هست که کی قرار ما به ایران حمله کنیم، چند روز دیگه، چند وقت دیگه، چگونه، تلفات احتمالی چقدر خواهد بود. دقیقا این روزا همینا رو میخونیم.
بله.
دیگه در اسرائیل در خلیج فارس اول چگونه به کجا شلیک خواهند کرد، هواپیما از کجا خواهند اومد، و در اخبار تلویزیونی، حالا نمیدونم در ایران اینها رو پخش میکنن یا نه، ولی در بی بی سی بین المللی فرضاً ما میبینیم که در تل آویو و جاهای دیگه اسرائیل کپسول‌های زد ماسکای برای مواد شیمیایی بین مردم تقسیم کردن، لباس‌های مواد شیمیایی زدودن بهشون دادن، تمرین پناهگاه رفتن به بچه‌های مدرسه یاد دادن که در عرض چند دقیقه باید خودتون رو به پناهگاه برسونید. شما فکر کنید که اگر این که این کار رو در هر کشور دیگه هم بکنن، معلومه که هم همه مردم با اعصاب داغون مترصد این حمله هستن و اگر حمله بشه شوکه نخواهند شد، چون از پیش آمادگی پیدا کردن و همین که همه جهان دارن میدونن که جنگ داره اتفاق میفته. این آقای دبیر کل سازمان ملل متحد اصلا از این حال از این اقدامات حالش به هم نخورد و نگفت اینا نفرت انگیزه و نگفت اینا تهدید کننده است و چندین بیانیه صادر نکرد که این جمله‌ای که به کار بود که در تهران گفت که اینطور نمیشه که یه عضو سازمان ملل عضو دیگری از سازمان ملل رو تهدید به امها بکنه، دست کم همین حرف رو در خطاب اسرائیل هم میتونست بزنی.
دقیقاً.
چرا یک کشور نمیتونه اینطور روز روشن جلوی چشم تمام جهانیان مشخصا خودش آماده بکنه به یه عضو دیگه سازمان ملل حمله کنه و به هیچ شرمی و به هیچ خجالتی، و ایشون هم ساکت نشسته و هیچ اعتراضی به این مسئله
و در ضمن خیلی هم وقیحانه این مسئله مرتب و مرتب تکرار میشه که به ایران حمله خواهند کرد، یه دیگه میگن تنهایی حمله خواهند کرد یا با دیگران. خیلی نکته واقعا تأسف‌بار و غم‌انگیزی است. یعنی این چگونه است در جهان چه میگذره، این چگونه جهانی است که با دندون تیز مردم رو تهدید کردن. اگر کسی حرفی زده، اگر یه کاری کرده نشون بدید، و بعد این همه تهدید، ما با بمب میزنیم میکشیم. آخه اینا اصلا بحثا خیلی واقعا حداقل و مبتذل و چاله میدانی است.
والا من فقط میتونم به این اونی که شما گفتید اضافه تر بکنم. الان فکر کنه کودتای مالی شده، 4.5 میلیون نفر در آفریقا در حال بچه ها مردنن. خانم مسئول کمک های جهانی سازمان ملل مصاحبه میکنه و میگه که من میخوام مردم جهان بدونن که بحران به شکل کودک خودش رو داره نشون میده. یعنی کودکان که هر روز به تعداد بزرگی به دلیل گرسنگی میمیرن و یا به دلیل سوء تغذیه اسکلتی بیشتر باقی نمونده و به انواع اقسام بیماری ها دچار هستند. در چنین شرایطی شما میبینید که نه، ما اگر در مالی کودتا میشه و اگر در کشورهای آفریقایی، در اتیوپی، جاهای دیگه، کنگو مردم از گرسنگی میمیرن، در کنگو 5-6 میلیون نفر کشته میشن، این طرف ها شما میبینید کچی کسی نمیگذه، سر صدای راه نمیفته، و انسان ها به آسمون نمیره، هیچ کس نمیگه که اگر ساکت بشینیم. آقای هیچ سناتور مکینی فریاد نمیزنه وقتی رفت به مرز ترکیه و سوریه، از پناهگاه اونجا بازدید کرد، برگشت گفت که اینطور نمیشه که ما همینطور بشینیم، دست رو دست بذاریم و اجازه بدیم انسان‌های معصوم و بیگناه در اونجا به راحتی کشته بشن. راست میگه. این جمله رو اگر کار نداشته باشیم کی گفته و برای چی گفته، بسیار زیبا و پذیرفتنی است. ما نباید اجازه بدیم یک انسان، حتی یک انسان بیگناه کشته بشه، تا چه رسد به اینکه در حد چند هزار بشه. ولی وقتی که نشستی میبینیم این یه به جای یک انسان چند هزار، چند ده هزار و چند صد هزار و چند میلیون کشته میشن، شرم‌آوره.
بله.
این اونج دروغ و فریبکاریه. این معنیش این نیست که وقتی کسی فکر نکنه که من دارم از جنایتی که بشار اسد در سوریه میکنه دفاع میکنم.
هممون میدونیم که او یک جنایتکاره.
هیچ تردیدی در
بله،
جنایت
بله.
افتاری که اون رژیم میکنه نیست، اما وقتی که همه این اعصاب و انرژی جهان خلاصه میشه و همه مغزهای جهان شسته میشه به این که ایها الناس جهانیان، ما وظیفه اخلاقی داریم، ارزش‌های انسانی رفته زیر پا، میبایستی هممون آستین بالا بزنیم و این رژیم جنایتکار سوریه رو برکنار کنیم که در اونجا حقوق بشر زیر پا از انسان‌های بیگناه کشته میشن. خب این شرایطی است که بله شما اشاره کردید، جهان بسیار بسیار نامطلوب و ناچسبی است که ما امروز درش زندگی میکنیم.
بله بله، بسیار دردناک و غم انگیز. این همه خشونت و سبوعیت و زورمداری بدور از فضای انسانی، دقیقا در یک مدل جنگل.